بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين عاصم قلوب الانبياء والمرسلين والصلاة والسلام على خير خلقه واشرف بريته مولانا ابو القاسم محمد و على آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل فرجه الشریف. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضله انه کان بکم رحیما وَإِذَا مَسَّكُمَ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. صدق الله العلی العظیم. در آیه 66 تا آیه 69 خداوند تبارک و تعالی به خصوصیتی در انسان اشاره میکنه و اون خصوصیت ناسپاسیه. میفرماید ربکم پروردگار شما الذی یزجی لکم الفلک فی البحر، اون کسی است که این کشتی رو در دریا به حرکت می اندازه. شما با استفاده از امکاناتی که طبیعت برای شما فراهم کرده می توانید با کشتی سفر کنید. اگر اون کشتی روی آب باقی می مونه، زیر آب نمی ره، به خاطر اون ویژگی است که اشیاء در آب پیدا می کنن، که اصطلاحاً ما بهشون میگیم عوامی، سبک میشن. اون قاعده معروفی که ارشمیدس کشف کرد. خب اگر این قاعده و قانون نبود که اشیا در آب سبک میشدن، در نتیجه بعضی از اشیا در آب غوطه‌ور باقی میموندن، شما نمیتوانستید در کشتی سوار بشید. اگه قرار بود همین تو آب قرار میگیره بره زیر آب، شما نمیتونستی کشتی سوار بشه. سوار کشتی که میشدن، خب اون زمان که موتورها نبود، امکاناتی که برای حرکت بود امکانات طبیعی بود، باد بود که اینها رو حرکت میداد. الان موتورها شکل گرفته. خب این موتورها هم بر اساس قوانین طبیعت که ما اون قوانین رو کشف کردیم، توانستیم ازشون استفاده کنیم، داره این کار رو انجام میده. حالا این کشتی در دریاست، آیه مربوط به اینه، اما این به عنوان یک مثال مصداق هواپیمایی که در آسمان پرواز میکنه، اون هم همینطوره. اون هم با استفاده از قوانینی که در طبیعت، امکاناتی که در طبیعت فراهم شده، داره این کار رو میکنه. خدا میفرماد ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر، این امکان رو فراهم میکنه که این کشتی در دریا حرکت بکنه، جا به جا بشه. لتبتغوا من فضله، تا شما از اون بخشش‌های الهی، از اون اعطاهای الهی بتوانید بهره ببرید، مطالبه کنید. ابتغاء به معنای طلب، به معنای جستجو، تا برید روزیتون رو در بیارید، برید زندگیتون رو بگذرونید. کشتی ها می رفتن با صیادی خب مواد غذایی تهیه میکردن، میآوردن و زندگی خودشون و دیگران رو تأمین میکردن. انهو کانا بکم رحیما، خدای به شما بسیار مهربانه، دوستتون داره. و ازا مسکم از ضر فی البحر، بعد وقتی یه سختی در دریا به شما میرسه، گرفتار یک طوفانی میشید، اون لحظه ای که احساس میکنید دیگه هیچکی نیست نجاتتون بده، ولا من تدعون الا اياه، همه اونهایی که میخواندید غیر خدا همه گم میشن. ولا من تدعون الا اياه، همه اونهایی که غیر خدا میخوندید، همونها که خدا در آیات قبل هی تکرار فرمود که لا تجعل مع الله اله آخر، همین که شما با خدا یک کس دیگری رو، یه چیز دیگری رو به عنوان اله قرار میدادید، که خدا در آیه 22 مثلا فرمود لا تجعل مع الله اله آخر، تکرار کرد چند بار در همین سوره و در جاهای مختلف قرآن. خدا می فرماد وقتی شما گرفتار اون سختی میشید، اون لحظه ای که دیگه احساس میکنید دارید غرق میشید، ولا من تدعون الا اياه، گم میشه همه اونایی که میخواندید، گمان میکردید در زندگی شما مؤثرن، هیچ کدومشون نمیتونن به فریاد شما برسن. اونجا شما فقط او رو میخوانید، اوست که میتونه شما رو نجات بده. فلما نجاکم الى البر، وقتی که شما رو حالا نجات میده خدا از این طوفان، خب شما چه میکنی؟ شاکری؟ سر سجده فرود میاری؟ نه، اعراضتم. وقتی خدا شما رو نجات میده شما رو برمیگردونی، اعراض میکنی. و کان الانسان و کفورا، انسان موجود حق ناشناسی است، کفران نعمت میکنه، نعمتها رو از یاد میبره، غفلت میکنه، فرصتهایی رو که خدا بهش میده توجه نمیکنه. خب این ممکنه شما هم تجربه کرده باشید، این رو سوار هواپیمایی، سوار ماشینی، احیانا سوار کشتی بودید، یک لحظاتی ممکنه پیش آمده که احساس کردید که الانه که دیگه کشته بشید، الانه که این کشتی غرق بشه، این هواپیما سقوط کنه، این ماشین تصادف مرگباری داشته باشه. اون موقع همین آیه ولا من تدعون الا اياه، غیر خدا چه کسی به فریادتون میرسه؟ بدون چه کسی رو جستجو میکنید غیر خدا؟ اما بعدش چی؟ وقتی خطر رفع شد چی؟ وقتی کشتی نجات پیدا کرد، هواپیمان به سلامت نشست، اون ماشین شما از اون خطر جست چی؟ آیا فلما نجاکم الی البر اعرضتم، شما هم باز اعراض کردین؟ خدا که میفرماد بشر اینجوریه دیگه، کان الانسان کفورا. البته این به این معنا نیست که این یک ضرورت و جبره که بشر اختیاری نداره و به صورت قهری این اتفاق میفته، نه، مقصود این است که طبیعت انسان چنین حالتی داره، و الا هستند انسانهایی که کفور نیستند، شاکرند، با اراده خودش انسان کفور و یا شاکره. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، خدا میفرماد من راهو نشون دادم، حالا یک کسی شاکر این نعمته، یک کسی کفران این نعمت میکنه، این دیگه با اراده خودشه. خب شما در دوران جنگ تحمیلی لحظاتی رو شاید تجربه کردید که آدم احساس میکرد که الان یک خطر بزرگی داره میاد. در سفرها شاید این لحظات رو تجربه کردید. حالا بنده خودم شخصا بعضی موارد داشتم که آدم احساس میکنه دیگه الانه. اگر اون لحظات تجربه رو یادآوری کنید، ظل من تدعون الا ایاه رو میبینید که اون لحظات هیچ کسی جز خدا به فریاد آدم نمیرسه. اونجاست که همه آدم ها یه دفعه یاد توبه میفتند، یاد انابه میفتند، یاد خدا میفتند. اگر در قبلش گرفتار گمراهی و غفلتن، یه دفعه همه توبه میکنند، انابه میکنند، خدایا دیگه ما رو ببخش، ما دیگه از این کارا نمی کنیم. فلم ما نجاکم الالبر، وقتی میان به خشکی، وقتی به آرامش میرسن، وقتی اون خطر رفع میشه، اعرضتم، خیلی وقتا یادشون میره. هستن، من یادمه یکی از شاگردان ما بود تو جبهه تیر از کنار قلبش رد شده بود. خب یک چند میلیمتری اونورتر اگر بود در دم کشته شده بود. البته ایشون هنوز هم زنده است بعد از سالها. خب اون لحظه ای که تیر از کنار قلبش رد شده بود و بعدن برده بودن بیمارستان و بعدن هم معلوم شده بود که تیر از جای بسیار خطرناکی عبور کرده، خودش خیلی تحت تأثیر قرار گرفته بود. میگفت که دیگه خدا به من یه فرصتی داده، میخوام این زندگیمو وقف کار دین کنم. چند سباهی گذشت یادش رفت ظاهرا. من سالها ایشون رو ندیده بودم، چندی پیش که حرم مشرف بودم دیدم که آمد من رو دید و امراته فکر کرد من نشناختمش، با من سلام علیکی نکرد، ولی ظاهرا رفته در دنیای دیگری. ظل من تدعونه الا ایاه، اون موقع جز خدا هیچ کس رو جستجو نمی کرد. اما فلما نجاکم الالبر اعرضتم. حالا به زندگی خودمون نگاه کنیم ببینیم خودمون تجربه اینطوری نداشتیم؟ لحظاتی نبوده ما احساس کنیم دیگه داره تموم میشه، هیچکی نیست نجاتمون بده، فریاد رسی جز خدا نیست، اون موقع ما به دادمون برسه خدا، باز دوباره ما یادمون بره. بعد خدا میفرماد حالا شماها آمدید رو زمین، شما فکر میکنید دیگه خطر رفت تموم شد. افا امنتم ان یخسف بکم جانب البر او یرسل علیکم حاصبا، آیا شما در امانی که این کنار خشکی که رسیدید، به زمین که رسیدید، دیگه این زمین شما رو پنهان نمیکنه؟ یک بار دهان باز نمی کنه یک زلزلهی بیاد، یک جا به جایی زمین بیاد، بعد یه دفعه شما مدفون بشید توی این خاک؟ احتمال نمی دید این بشه. او یرسل علیکم حاسبا، یا بر شما یه طوفان سختی بفرسته، شما رو در هم بکوبه، خانه هاتون رو، پناهگاهاتون رو بریزه بر سرتون، شما رو از بین ببره. افا امنتم، آیا شما در امانید واقعا؟ تضمینی داری؟ رسیدی زمین؟ به خشکی رسیدی؟ دیگه خطر رفت شد؟ خطر بیخ گوشته. ثم لا تجدو لکم وکیلا، وقتی یه همچین خطراتی پیدا بشه شما کسی ندارید که بخواد از حقوق شما، از جان شما در این شرایط دفاع بکنه، کسی بخواد بیاد جلوی این خطر رو بگیره. شما دائم در خطری. کم من فادفا من البلاء اقلته، تو دعای کمیل علی ابن ابی طالب علیه السلام عرض میکنه چه بسیار کم من فادخن من البلاء اقلته، تا چقدر امتحانات، بلاها، ابتلاها، گرفتاری ها که تو اونا رو قبل از این که به من برسه اقاله کردی، از بین بردی. ما دائم در خطریم، دائم در هجوم حوادثی هستیم که بسیاری از اونها رو ما اصلا نمیتونیم پیشبینی بکنیم. یک لحظه اتفاق میفته و بساط جمع میشه، یه زلزله میشه، ساختمانهای به ظاهر مستحکم ما همه فرو میریزه، هزاران نفر کشته میشن، یه طوفان میاد، همه مزارع ما، حتی ساختمانهای ما رو نابود میکنه. افامنتم ان یخسف بکم جانب البر او یرسل علیکم حاصبا ثم لا تجدو لکم وکیلا. ام امنتم، آیا در امانی؟ ان یعیدکم فیه، یعنی فی البحر تارتن اخرى، دوباره برید به دریا. فیرسل علیکم قاصفا من الریح، یک طوفان دریایی. قاصف طوفان دریایی است، حاصب طوفان زمینی. قاصفا من الریح، یک طوفان دریایی بیاد. فیغرقکم، این بار دیگه نجات پیدا نکنید مثل اون بار قبلی. فلما نجاکم، نه این دفعه دیگه گرفتار بشید. فیغرقکم، شما غرق بشید تو این دریا. به ما کفرتون، به خاطر همین که خودتون کفر ورزیدید. ثم لا تجدو لکم، برای شما، علینا، بر علیه ما، بهی، به سبب این حادثه‌ای که اتفاق افتاده، طبیعا، یعنی پیگر، یعنی شما حالا اگر غرق بشید، به ما کفرتم، به خاطر همین کفران نعمتها، لا تجدو لکم علینا بهی طبیعا، نمیتونید ما رو پیگرد کنید، بیایید ما رو مؤاخذه کنید، بگید اوه چرا ما رو غرق کردی، شما که همچین قدرتی ندارید. لا تجدو لکم، برای شما، علینا، بر علیه ما، بهی، به سبب اینکه غرق شدید، طبیعا، یک امر که در پی امر دیگری میاد، همون که ما تو فارسی بهش میگیم پیگرد، پیگردی در کار نیست. شما بیایی بگی آه چرا اینجوری کردی، بخوای بیایی مثلا ما رو مجازاتی بکنی، مؤاخذه‌ای بکنی، لا تجدو لکم علینا بهی طبیعا، شما کم تو قدرتی نداری. حالا خدا میخواد این رو اشاره کنه که انسان یه طبیعت ناسپاسی داره، طبیعتش البته. و کان الانسان و کفورا، انسان اینطوریه، البته هستند انسان‌های شاکر که با اراده خودش انسان مسیر طبیعت یا مسیر فطرت رو انتخاب می‌کنه. بارها این جمله رو در همین روزها تکرار کردیم که انسان موجودی است مختار بین دو راهه طبیعت و فطرت. طبیعت او کان الانسان و کفورا، اما فطرت او فطرت شکره، فطرت الله التی فطر الناس علیها. حالا این انسانه که با اختیار خودش یا مسیر طبیعت رو انتخاب میکنه، میفته پایین، اساقلتم علی الارض، سنگین میشه رو زمین، میفته، اون وقت میره پایین، اسفل السافلین، تا اون پایین ترین مراتب میره. یا مسیر فطرت رو انتخاب میکنه، آسمانی میشه، میره به اعلا علیین، اوج میگیره. انسان خودش انتخاب میکنه. انسان یه همچین موجودیه، موجودیه بین یک دوراهه دائم، دائم در دوراهه ما، نه اینکه امروز هستیم، فردا نیستیم، الان هستیم، ساعت دیگه نیستیم، نه، همین الان، آن به آن، بر سر دوراهه فطرت و طبیعتی. کدام مسیر رو انتخاب میکنیم؟ مسیر فطرت، خیر، نور، مسیر طبیعت شر ظلمت. ما این دو راهه. حالا یه وقت هست ما مسیر خوب رو انتخاب میکنیم، یه وقت مسیر بد. البته انسان معمولا خلط و عملا صالحا به عمل غیر صالح، ما مخلوطش میکنیم دیگه، یه کمی میریم این وری یه کمی میریم این وری، اما نتیجه کار فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. کوچکترین کار خوبی که انجام بدی میبینی، کوچکترین کار بدی که انجام بدی میبینی، اون و وضع المیزان ترازو قرار میگیره. ترازو که قرار میگیره یه طرفش اعمال خوب ما قرار میدن، اونایی که دنبال فطرتمون رفتیم خودمون انتخاب کردیم، یه طرفش اعمال بدمون قرار میدن. حالا اگه این کفه بدی ها سنگینی کرد یه چی دیگه بدبخت شدیم، کفه خوبی ها سنگینی کرد خب خوشبخت شدیم. البته همیشه گفت نگاه کن ببین طلبه نیست، اگه طلبه بود اون وقت اونجا گفت که یه برگ با یه گل، خدا رحمت کنه مرحوم آقای ستوده رضوان الله علیه این رو سر درس میگفت، میفرمود یک برگی با یک گلی با هم گفتگو میکردن، این گله به این برگه گفت تو چه فایده واسه من داری؟ برگه به این گله گفت تو چه فایده ای واسه من داری؟ گله گفت یه نگاهی بینداز ببینین دور و بر طلبه نیست؟ برگ یه نگاهی انداخت گفت نه طلبه ای نیست. بعد گل گفت ببین آقا وقتی باد میاد من میام روی تو قرار میگیرم که باد تو رو نبره، من گلم سنگینم تو برگی سبکی، باد زود میبرده. برگه گفت ببین آقا جان وقتی بارون میاد من میام روی تو قرار میگیرم، تو گلی آب بخوری وا میری، من نمیذارم آب بهت برسه. یه طلبه ای از پشت درخت سرشو در آورد بیرون گفت اگه باد و بارون با هم آمد چی؟ حالا اگر یه طلبه ای پیدا شد گفت آقا تو میگی اگر طرف خوبش رفت سنگین شد میره بهشت، طرف بدش سنگین شد میره جهنم، مساوی در آمد چی؟ همچین تراز، به قول این معمارا شاغول تراز. حالا چی؟ بله اگر یه همچین اتفاقی افتاد خدا رحمتش غلبه داره بر غضبش، انشالله اونم بهشتیه، اونم خدا میبخشه. خب این داستانی است که خدا خودش تو همین سوره فرمود کل انسان، آیه 13 همون اوائل فرمود و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه، ما هر انسانی رو این پرندش رو در گردنش قرار میدیم، این عملش دور خودش میچرخه. من نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا، روز قیامت اینو در میاریم یک نوشته یه ثبت شده ای گسترده، اقرا کتابک، خودت کتابتو بخون بفرما، ببین چه کردی، صحیفه اعمالتو ببین، کتاب خودت خودت نوشتی، با هر قدمی با هر نگاهی با هر نفسی ما داریم یک سطری تو کتاب اعمالمون می نویسیم. اقرا کتابک کف، حالا که اینجا رسی خدا می فرماد دیگه اینجا تو قاضی نیاز نداری، کفا به نفس کلیوم علیک حسیبا، امروز دیگه خودت برای محاسبه خودت بس، نگاه میکن ببین چی کار کردی تو این صحیفه اعماله، پر است از خیرات و برکات یا پر است از شرور، با همسایه ها به خوبی و مهربانی و گذشت دوستی برخورد کردی یا همش اذیتشون کردی و ایذائشون کردی و تهمت زدی و فحش دادی، با اعضای خانواده به خوبی رفتار کردی یا همش آزار دادی، با فامیلا همینطور، با همکارا همینطور، با ارباب رجوع همینطور، چیکار کردی؟ نماز خوندی یا ترک نماز کردی؟ روزه گرفتی یا ترک روزه کردی؟ غیبت کردی یا نه با زبانت باعث شدی مردم توجه به دین پیدا کنن، دلشون متوجه خدا بشه؟ چیکار کردی؟ نه، همش دائم ما در این دوراهه قرار داریم. خدا میگه کان الانسان و کفورا، معناش این نیست، باز تکرار میکنم، تأکید میکنم، معناش این نیست که اصلا انسان مجبور به کفران نعمت، نه، هیچ جبری در کار نیست، این ویژگی طبیعتشه. بعد خداوند در مورد انسان یک مطلبی رو بیان میکنه اینجا در آیه 70. این آیه از آیاتی است که برخی در موردش کتاب نوشتن، یعنی یک کتاب هم بنویسی براش کمه. البته ما البته اشاره میکنیم، خدا میفرماد ولقد کرمنا بنی آدم، ما انسان رو، بنی آدم رو، این ناظر به نوع همه انسان ها، خوب و بدشون، مؤمن و کافرشون، فاسق و عادلشون، همه رو کرمنا، ما تکریم کردیم نوع انسان رو. تکریم یعنی دادن یه خصوصیاتی، یه ویژگی هایی، یه چیزی که او رو از دیگران ممتاز میکنه، برجسته میکنه. البته تکریم به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی صفت ذاتی است، در حالی که اون دنبالش که میفرماد و فضلناهم، آخر آیه، تفضیل امر نسبیه، تفضیل امر نسبیه، مقایسه است. وقتی اینو با این مقایسه میکنیم تفضیل میگیم. وقتی که خصوصیاتی به یک شخص ذاتن داده میشه تکریم میگیم. لقد کرمنا بنی آدم، ما انسان رو تکریم کردیم، خدا میفرماد و حملناهم فی البر والبحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، ما به انسان یک موقعیت و جایگاه ویژه در عالم خلقت دادیم، خدا می فرماد یک جایگاه ممتاز دادیم، به موجود برجسته انسان رو خلق کردیم. حالا خدا میخواد به تعبیری منت بذاره بر انسان که انسان، ما از همون ابتدای خلقت تو، جنس تو رو، نوع تو رو یه ویژگی دادیم، با بقیه فرق داری تو. لقد کرمنا بنی آدم، تو ویژگی داری که دیگران، دیگر موجودات ندارن. همین که ما میبینیم انسان این همه تصرفات در عالم طبیعت میکنه، تصرفاتی که موجودات دیگه نمیتونن بکنن، انسانی که یک روزی نمیتوانست پرواز کنه، امروز این همه امکانات پرواز ایجاد کرد، با البته استفاده از قواعد و قوانین طبیعت، اما بالاخره این انسان این ویژگی رو داشت که این قوانین رو کشف کنه و از اونها بهره ببره. انسان که از گذشته حیوانات رو استخدام کرده و اونها رو تحت سلطه خودش قرار داده، حیوانات وحشی رو رام کرده و از اونها کار کشیده، به عنوان منبع غذایی خودش ازشون استفاده کرده، اما حیوانات نتونستن انسان رو به کار بکشن، نتونستن از انسان به عنوانی منبعی استفاده کنن. خب این انسان یه ویژگی ممتازی داره، این انسان یه موجود خاصیست. خدا فرمود لقد کرمنا بنی آدم، ما تکریمتون کردیم، ما به شما این خصلت های ویژه رو دادیم، و حملناهم فی البر و البحر، تو خشکی و دریا شما رو سیر دادیم. حالا با همین وسائلی که به ظاهر شما اینها رو یا ساختید یا به استخدام گرفتید، بله اسب و شما سوار شدید، کلاغ و شما سوار شدید، شما رامش کردید، اما این ویژگی شما رو کی داد که بتونی اسب رو رام کنی، نه اینکه اسب تو رو رام کنه سوارت بشه. بله کشتی رو تو ساختی، توی آب انداختی کشتی رو، جهتش رو با قبله نما پیدا کردی، استفاده از باد، بعدها بخار، بعدها امکاناتی که امروز داریم، موتورهای مختلف درست کردی. بله، اما این امکان که چنین چیزی رو کشف بکنی، اینها رو به این شکل استفاده بکنی، کی به تو داد؟ لقد کرمنا بنی آدم، ما تکریم کردیم، این عقل رو به تو دادیم، این توان رو به تو دادیم، این هوش رو به تو دادیم، تو بتوانی از این امکانات استفاده کنی. و رزقناهم من الطیبات، این پاکیزه هایی که در اختیار شماست، میوه ها، غذاها، اشیایی که در اختیار شماست، دارید لذتش رو میبرید، درسته شما میکارید، اما کی به شما این امکان رو داد که بکارید و بهره ببرید؟ همه رو خدا داد، همه این امکانات از ناحیه اوست. خدا میفرماد ما به شما این ویژگی ها رو دادیم، و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، شما رو بر بسیاری از آنچه که خلق کردیم ما فضیلت دادیم، برتری دادیم، اونم برتری چشمگیر، یعنی نسبت به سایر حیوانات، جانداران، نسبت به موجوداتی مثل اجنه شما یه امتیاز ویژه دارید. بله کثیر ممن خلقنا، نه کل ما خلقنا، چون بعضی از اونها مثل فرشتگان، اونها یه عالم دیگری هستن که نوع انسان با اون قابل مقایسه نیست. بله هستند افرادی از انسان که اونها از فرشته بالاتر میرن، مثل نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم. تا مقام قاب قوسین او ادنا، تا اون فاصله با خدا پیش میرن، بله، ولی نوع انسان نه. اما نوع انسان برتری داره بر سایر حیوانات، نوع انسان برتری داره حتی بر عالم جن. خدا می فرمود و فضلناهم بنی آدم رو علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، خب ما این ویژگی رو به شما دادیم، ما شما رو با یه امتیازی، با یه امکانات ویژه‌ای خلق کردیم. حالا این نکته که خدا اینجا می فرمود با اون کان الانسان و کفورا، میخواد بگه خداوند میخواد بفرماد ما این ویژگی ها رو به تو دادیم، این همه نعمت ها رو به تو دادیم، نه فقط حالا بحث این که تو رو از سختی ها، از خطرات نجات دادیم، اصلا کرمنا بنی آدم، تو رو در اصل خلقت بهت امتیازات رو دادیم، تو باید موجود شاکری باشی در مقابل این همه نعمت ها. اما کان الانسان و کفورا، این طبیعت انسان، طبیعت پوشاندن نعمت، کفر به معنای پوشاندن اصل معنای لغویش، و انسان اصلا از ماده نسیه است بنابر قولی، یعنی فراموشکار، اهل غفلت، یادش میره نعمت بهش توجه. این البته طبیعت انسانه که این طبیعت در مقابلشون فطرت الهی قرار داره، و این انسان با اختیارش میفته تو دامن طبیعت، میفته تو دامن این ویژگی هایی که به عنوان ویژگی بد انسان شمرده میشه. خدا میفرماد ما به انسان یه همچین نعمت هایی دادیم، ولی کن اینجوریه دیگه، انسان خواه توی انسان به اون، به قول اون منبری معروف ما، غرق در نعمت، با اون لحن یزدیشونشون میگه غرق در نعمت، تو در غرق در نعمت. حالا چی؟ بعد خدا فرمود یوم ندعو کل اناس به امامهم فمن اوتی کتابه به یمینه فاولئک یقرؤون کتابهم ولا یظلمون فتیلا. خب این انسان مهلت داره، یه دنیا فرصت داره تو این دنیا. تو این دنیا هیچ چیزی انسان رو مجبور نمی کنه، اختیار انسان رو به صورت عادی سلب نمی کنه. تنها چیزی که انسان مجبور به اونه، مضطر به اونه، همین اختیاره که نمیتونه اختیار رو از خودش سلب کنه. خب این انسان کاراشو انجام میده. حالا تو اون آیاتی که قبلا همین الان امروز هم خوندم، اوائل سوره، خداوند اشاره کرد که کل انسان الزمناه طائره فی عنقه. حالا اینجا میفرماد یوم ندعو کل اناس به امامهم، دائم خدا یادآوری میکنه روز حساب رو، روز قیامت رو. تو همین سوره ببینید چند بار تا اینجا هی تذکر میده که فرمود ما در این قرآن صرفنا، تصریف میکنیم. آیه 41 فرمود ولقد صرفنا فی هذا القرآن لیذکروا. ما تو این قرآن هی میگردونیم، یعنی یه مطلب رو میگیم باز به یه شکل دیگه میگیم، باز یه طور دیگه میگیم، بارها و بارها. هی قرآن چرا یه مطلب رو تکرار میکنه؟ از اول سوره تا اینجا چندین بار هی ما رو میبره به صحنه آخرت، تذکر میده. فرمود لیذکروا، برای اینکه شما اهل ذکر بشید، یادتون بیاد دیگه، بماند در خاطر شما. و ما یزیدهم الا نفورا. اما ما هرچی تذکر میدیم بعضی ها اینطوری هن که بیشتر رم میکنن، بیشتر بی اعتنا میشن، بیشتر گرفتار غفلت میشن. خدا باز اینجا تذکر قیامت میده، یوم ندعو کل اناس به امامهم. ما همه مردم رو با امامشون میخوانیم. کل شیء احصیناه فی امام مبین. اونجا اون امام به معنای شخص نیست، به معنای کتابه، به معنای اون چیزی است که ثبت شده در اون. کل شیء احصیناه، احصا شده درش. یوم ندعو کل اناس به امامهم. این امام هم ظاهرا همونه. حالا روایات البته بعضی مطلب دیگه هم داره، ولی ظاهرا همونه. به همین دلیل میفرماد فمن اوتی کتابه به یمینه. این امام یعنی همون امامی که کل شیء احصیناه فی امام مبین، اونی که همه چیز درش ثبت شده، همون صحیفه اعمال. اون ید ندعو کل اناس به امامهم. بنابراین احتمال یعنی حالا به تعبیری به کتابهم، همه مردم با کتاباشون، با صحیفه اعمالشون خوانده میشن. فمن اوتی کتابه به یمینه، این کتاب رو یه وقت به دست راست میدن، یه وقت به دست چپ. اونها که اهل نجاتن کتاب دست راسته، اونها که اهل گرفتاری و بلا و جهنمن کتاب دست چپه. فمن اوتی کتابه به یمینهی، اونی که کتابشو میدن دست راستش. میگه ها ام اقرؤوا کتابیه، مردم بیای کتاب منو بخونید، کتابش خوبه، صحیفه اعمالش خوبه، خوشحاله. فاولئک یقرؤون کتابهم، اینا کتابشون رو میخونن، قرائت میکنن. ولا یظلمون فتیلا، ذره ای اندکی هم اینها مورد ظلم واقع نمیشه. ذره‌ای سر سوزنی، حالا هیچ تعبیری نمیشه برای فتیل، یعنی کمترین مقداری که شما تصور کنید ظلم در کار نیست، عدل محض. همون تعبیر که فرمود فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. ذره‌ای اندکی کار خوب و بد همش مجازاتش ثبته. یک ذره ظلم نمیشه، اونجا یک محکمه عدل محضه. هیچ ظلمی در کار نیست، ولی شما اون روز چه کاره ای؟ شما اون روز وضعت چجوره؟ بعد خدا می فرماد و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخرت اعما و اضل سبیلا. این آیه ایست، قبل از اینکه حالا معناشو توضیح بدم این قصهش رو اشاره کنم، این آیه ایست که چند بار، حالا داستان دو بارش لااقل من شنیدم، ولی این آیه حالا مواردی بوده بین کسانی که مخالف بودن با مکتب اهل بیت و علمای اهل بیت به این آیه اشاره شده. بعضی ها بودن و هستند به شیعه اشکال میکنن، به پیروان مکتب اهل بیت اشکال میکنن که اینا وقتی قرآن رو میخوانن قرآن رو تأویل میکنن، یعنی به همین ظاهر اولی قرآن عکس نمیکنن. مثلا وقتی خدا میفرماد ید الله فوق ایدیهم، میگن خدا دست نداره. این ید اشاره به قدرت خداست، و الا خدا که دست نداره، چون انسان که دست داره به دستش نیاز داره، اگه دستش نباشه نمیتونه چیزی رو برداره. خدا مگر دست داشته باشه بهش نیاز پیدا میکنه، در حالی که الله الصمد، خدا بی نیاز مطلقه. بنابراین مثلا میگن آقا ید کنایه است از قدرت. وسع کرسیه السماوات والارض، کرسی خدا در بر گرفته آسمان ها و زمین رو. میگن خدا کرسی، منبری، یک سریری، یک تختی نداره که بخواد به اون تکیه بزنه، این مربوط به عالم ماده است، خدا که از ماده بری است. شیعه ها، پیروان مکتب اهل بیت، اینا رو تأویل میبرن، اشکال میکنن به شیعه که شما قرآن رو تأویل میبرید، ظواهر اولیش رو عکس نمیکنید. اونا عکس میکنن. میدونید همین سلفی ها که حالا انواع فرقه های وهابی و تکفیری انشعابات در واقع تفکر سلفی است، که حالا سلفیگری یک روشی است در مباحث اسلامی که این روش شاخه ها و زیر شاخه های متعددی پیدا کرده، گروه ها و گروهک ها و تفکرات مختلفی منتسب به جریان سلفی هستند، ولی اینا یه مشترکاتی دارن. یکیش در روش شناسیه که اینا ظاهری هستند و این ظاهری بودنشون یک آثاری در حوزه عقیدتشون ایجاد میکنه. اینها مجسمه هستند. سلفی ها قائلن به تجسیم، برای خداوند تبارک و تعالی جسم قائلن، قائلن خدا هم دست داره، خدا هم کرسی داره، خدا هم ساق داره، پا داره، چشم داره. پشت میگن که بله چشم خدا با چشم ما فرق داره، دست خدا و دست داره، تجسیم. و شیعه به شدت با تجسیم مخالفه، ما برای خدا جسم قائل باشیم. این چیزیست که اصلا با عقاید ما جور در نمیاد، با قرآن جور در نمیاد. خدای بی نیاز مطلق اگر جسم داشته باشه که خب خودش نیازمند به جسم میشه و جسم از مخلوقات خداست، این خدا نیست که، مخلوق خداست. بعد خب بعض وقتا بعضی از این مخالفان مکتب اهل بیت به علمای اهل بیت، به علمای شیعه اشکال کردن که شما چرا قرآن تعویل میبرید؟ چرا شما خلاف ظاهر قرآن رو حمل میکنید؟ همین ظاهر اولیشو بگیرید، خدا فرموده ید الله، پس خدا یاد دست داره کرسی، خدا تخت داره ساق، خدا ساق پا داره، چرا اینا رو نمیگیرید؟ شیعه به این آیه که الان خوندم استدلال کرده، علمای شیعه گفتن خب با این آیه چه میکنی؟ و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. خب اخذ به ظاهر این آیه میکنی؟ این آیه ظاهرش اینو میگه، میگه کسی که در این دنیا کوره، نابیناست، فهو فی الاخره اعما، روز قیامت هم کوره و اضل سبیلا، گمراه تر، راه گم کرده. خب حالا اینو چی کار میکنی؟ این استدلال که کردن علمای شیعه به خاطر اینکه اونایی که اعتراض کردن، حالا من اسم نمیبرم چون اینا افراد مشخصی هن اسم دارن، اون افراد نابینا بودن خودشون، اون اعتراض کنندگان به شیعه خودشون نابینا بودن. که حالا یکی از عجایبم اینه، این مفتیهای عربستان به خصوص در این دوره های اخیر همه نابینان، الان مفتی فعلی هم نابیناست، مفتی قبلی هم نابینا بود، نه نابینا. خب شیعه به اینا استدلال کرده به این آیه، گفته خب شما اینو چی میگی؟ من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما، یعنی هرکی این دنیا نابیناست اون دنیا هم نابیناست و اضل سبیلا، گمراهه. اینطور شما میپذیری همین ظاهر رو یا نه مجبوری اینو تعویل کنی همونطوری که شیعه میکنه؟ من کان فی هذه اعما نمیخواد بگه هر کی تو دنیا نابیناست، یعنی چشم سر نداره، مثلا در اثر تصادفی چشمشو از دست داده، در اثر بیماری چشمشو از دست داده، یا مادرزاد نابینا به دنیا آمده، فهو فی الاخره اعما، این تو روز قیامت هم نابیناست و اضل سبیلا، اینطوری میخواد بگه؟ این که اینو نمیخواد بگه. بینایی و نابینایی ظاهری اهمیتی نداره، چه بسیار بینای ظاهر که نابینای واقعی است و چه بسا نابینای ظاهر که بینای واقعی است. پس مقصود از من کان فی هذه اعما، کسی که در دنیا اعماست، یعنی اون کسی که نعمتها رو نمیبینه، این حقایقی رو که ما داریم تذکر میدیم هی روز قیامت اینطوری میشه، امروزتون اینطوریه، اینا رو نمیفهمه، نمیبینه، نمیبینه. لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، نمیبینه اینا رو، ولو چشم ظاهری داره، چشمش هم خیلی هم خوبه، سالمه، ریزترین خطا رو هم میتونه بخونه، دورترین اشیا رو هم به ظاهر میتونه ببینه، اما از دیدن این حقایق محرومه. من کان فی هذه اعما، اونی که نمیبینه نعمتهای خدا رو، اونی که نمیبینه فرصتهایی که خدا بهش داده، اونی که نمیبینه که اینا حساب و کتاب داره، فهو فی الاخره اعما، روز قیامت همون نمیبینه، اون روز هم جزء گمراهانه و اضل سبیلا، نابیناست و میره در گمراهی خودش، در همون مسیر میره به اسفل السافلین، میره به جهنم. بنابراین شیعه به این آیه استدلال کرده چون اعتراض کننده هم اتفاقا کسانی بودند که خودشون از نعمت بینایی ظاهر محروم بودن، که پس این مقصود بینایی ظاهر نیست، که اگر بود پس شما همه گمراه بودید دیگه، تویی که نابینایی باید بگی گمراهی دیگه. حالا البته اون که چه بسا نه فقط نابینای ظاهر، کور باطن هم هستن اینها، اون که بماند به جای خود. اما این آیه ناظر به کوری باطنه، نه ناظر به کوری و بینایی ظاهر. خب فرصت امروز ما هم تمام شد، فرصت ماه مبارک هم به سرعت گذشت. البته اگر فردا روز آخر ماه مبارک رمضان باشه، انشالله ما توفیق خواهیم داشت، خدمت شما خواهیم بود اگر خدا بخواهد. اما اگر امروز روز آخر ماه مبارک رمضان باشه و فردا عید، دیگه خب بحث ما تعطیل میشه و دیگه ما بقیه آیات میماند برای فرصتی دیگه. حالا خدا اگر خواست ما فردا خدمت شما خواهیم رسید، اگر فردا روز آخر ماه مبارک رمضان بود. همونطوری که قبلا هم عرض کردم، این روزهای آخر ماه مبارک رمضان روز بهره برداریه از یک تلاشی که خدا توفیق داده. این توفیق خاص الهی است که کسی روزه میگیره، فرصت پیدا میکنه، سلامتش رو داره، قدرتش رو داره، توفیق پیدا میکنه، روزه میگیره. اگر توفیق روزه نداشت، بیمار بود، مشکل داشت، توفیق پیدا کرده در این ماه عباداتی انجام داده، ذکر گفته، نماز خونده، و این ماه ماهی است که درش اذکار، نمازها جایگاه ویژه دارن، خوابیدنش عبادت، انفاس کم فیه تسبیح، نفس کشیدنش تسبیح. حالا این ماه داره دیگه کم کم به ساعتش جمع میشه، یا امروز آخرین روزه یا فردا آخرین روزه. این روزهای آخر و این شب اول ماه شوال، شب عید فطر و روز عید فطر، روز عیدی گرفتنه. خلاصه همتمون رو عالی قرار بدیم، از خدا بخواهیم که عیدی ویژه به ما بده. بالاترین عیدی خدا هدایت، نعمت بصیرت، نعمت فهم حقایق عالم، که انشالله خداوند در این ایام به ما رو از این نعمتها بیش از پیش بهرمند کنه. خدایا خداوندا، تو را به محمد و آل محمد قسمت می دهیم، ما رو در دنیا و آخرت از محمد و آل محمد آنی و کمتر از آنی جدا مفرما. خدایا قلب و دل ما به معارف نورانی قرآن و اطرت منور بفرما. خدایا فرج امام زمان ما نزدیکتر بگردان، قلب و دل اون حضرت از ما راضی و خوشنود بگردان. خدایا خداوندا، چشم ما به جمال نورانیش منور بفرما. خدایا در این شبها، در این ایام، در این لحظات آخر روز ماه مبارک رمضان و روزهای عید فطر، خدایا خداوندا در این ایام ما را مشمول دعاهای خاص اون حضرت بفرما. خدایا گذشتگان ما ببخش و بیامرز، علمای گذشته ما، مراجع گذشته ما، مرحوم آیت الله گلپایگانی، مرحوم آقای ستوده رضوان الله علیه که اسمشون رو امروز بردم، حضرت امام، مرحوم علامه، خدایا خداوند همه را به انبیا و اولیا محشور بفرما. خدایا خدمتگزاران به اسلام، علمای بزرگ، مراجع معظم، رهبر عزیز، معید و منصور بدار. خدایا خداوندا مرزای ما، جانبازان ما، شفای عاجل، کرامت بفرما. خدایا آخر و عاقبت همه ما ختم به خیر بگردان. خدایا خداوندا، آنچه در این روزها و شبها از تو خواستیم و میخواهیم و آنچه نخواستیم و خیر ما در اون بود، بهتر از اون به همه ما ارزانی بفرما. بر محمد و آل محمد صلوات.